رادیوی آزادی برنامه صدای هموطن
سلام شنونده عزیز نور محمد فاخزاده هستم با شماره نوبتی برنامه صدای هموطن در این شماره آیا ضرور است که شهروندان تاجیکستان درباره دو شهروندی خود با روسیه و مقامات زیردخل روسیه خبر دهند در مسکو ورزید دو نمازگزار که به اصطلاح در بیگو مگوها شرکت داشتند پرونده باز شده است و با کمک نمایندگی مهاجرت تاجیکستان در مسکو بیشتر از 9 میلیون روبل مزد کاری پرداخت نشده و مهاجران برگردانده شد بیست و هفتم سپتامبر کنستانتین رامادانوفسکی رئیس خدمات مهاجرت فدرالی روسیه و ولادیمیر پلیگین رئیس کمیته دومه دولتی عاید به قانونگذاری و ساختار دولتی خبر دادند که تا 4 اکتبر همه شخصان دارای مقام دوشهروندی باید از دوشهروندی خود به نهادهای زیردخل روسیه خبر دهند. در اظهارات آنها که در شکل مصاحبه در روزنامه ایزوستیا چاپ مسکو به تب رسیده است، گفته می شود که در صورت پنهان داشتن دوشهروندی بعد از 4 اکتبر چنین شخصان تا 200 هزار روبل روسی جریمه خواهند شد. با گفته این دو مقام روسیه قانون در این باره 4 اوگوست به تصویب رسیده است و 17 اوگوست بعد از صادر شدن فرمان خدمات فدرالی مهاجرت روسیه این قانون به اجرا درآمده است یعنی اعتبار پیدا کرده است تا روز پخش این مصاحبه 50 هزار نفر از دو شهروندی خود به مقامات مهاجرتی روسیه گواهی نامه یا به طور خطی خبر داده اند از زمان فروپاشی شوروی در سال 1992 تا حال 5 میلیون و 500 هزار نفر شهروندی روسیه را دریافت کردند. درباره چنین شخصان از تاجیکستان معلومات دقیق وجود ندارد. تخمین زده می شود که شماره آنها حدود 200 هزار نفر را تشکیل می دهد. تاجیکستان با روسیه در سال 1995 قرارداد دو شهروندی امضا کردند. در قانونی که درباره دادن گواهی نامه راجع به دو شهروندی به تصویب رسیده است گفته می شود کشورهایی که با روسیه قرارداد دو شهروندی دارند از این مقررات آزاد خواهند بود تنها تاجیکستان و ترکمنستان با روسیه قرارداد دو شهروندی دارند با وجود این رامادانوفسکی اشاره می کند که برای این دو کشور استثنا وجود ندارد و آنها نیز باید گواهی نامه پیشنهاد کنند ولادیمیر پلیگین نیز تاکید آمیز می گوید آنانی که در برابر شهروندی روسیه شهروندی یا تاجیکستان و یا ترکمنستان را دارند باید گواهی نامه خود را درباره داشتن شناسنامه کشور دوم پیشنهاد کنند چنین به نظر می رسد که قانون و قراردادهای دو شهروندی با یکدیگر همخوانی ندارند و ضدیت‌های منطقی مردم را میتواند سرگردان کند و حتی از آنها جریمه هم ستانند رحمت الله مزاریف کارمند مرکز غیر دولتی آموزش روندهای مهاجرت وابسته به ولایت پرم نیز میگوید چنین قانون و مقررات به شهروندان تاجیکستان و ترکمنستان دخل ندارد
این با شهروندان تاجیکستان و ترکمنستان دخل ندارد ضرورت تاجیکو و ترکمنو اوگاهی نامه دادنش به خدمات مهاجرت نیست این آزادن مثلا خودی منم سالی 94 شهروندی همین روسیه گرفتگی هم الان 20 سال شد
بله.
همو وقت هم بود همو کمتر تغییر رو درآوردن در همو نسخه یا که فرمایی که خودی حکومتی روسیه برای نسخه عریضه ویدورد همونجا در یک بند اوائش گفتگی در حقیقت همونجا گفتگی است که شما یکان شهروندی دولت دیگر رو داره گرفه محسوس هست کدوم شخصی که شهروندی روسیه را قبول میکنن این برای همه شهروندان خارجی داخل دارد شخصی که موافق قانون فدرالی 62 روسیه در برای شهروندی روسیه موافق همین قانون پر کرده میشد همین عریضه در چهار صفحه کلون کلون است سوال داده شده است که آیا شما شهروندی یکون دولت خارجی رو دارید یا نه در همینجا جواب دادن در کلمه مثلا شهروندی تاجیکستان هم یا که یکون دولت دیگر عمر کردم در غوایت این معلوم است که بله در همون حالتی که شخص خودش معلومات نامه داده است این خودی حکومت میدونه و چی ضرورت بوده است امروز همین چیزا با در طرز آگاهی نامه باید به خدمات مهاجرت او شخصی که دو شهروندی دارد سپرد اگر نه سپرد میخواد جریمه های کلان من فکر میکنم این بی‌منطق است
با نظر شما به هر حال با نظر داشت همون گرافه یا همون ماده‌ای که در انکیت آورده شده است خودی خدمات میتواند معلومات را از اونجا بگیرد و حالا اکنون مجبور میکند که شهروندان دوباره باز همین معلومات را به خدمات مهاجرت پیشنهاد کنند
این یک چیز زیادی است من وقتی مثلا در همین کریدور همین خدمات مهاجرت میگردم یا که در اتاق کوری یگان صدر و سردار شما دیگر دیگر هستیم، اگر باور کنید تو همین قوازا و من همین دیوال دفتو تو گوشه های همین جیوان ها پر است. این چیز را داره که با یک شخص دیگه این قدر شخص رفته باید در یک قوازی دیگه در نوبت بسوده وقتی زیاد صرف کرده یا گمو مامور یا نوزیر یا مو خدمات مهاجرت دوباره کار کرده، در اون حالتی که این در حقیقت جور شخصی که شهروندی گرفت این در بازه سنترال بازه دان نخفه اعترافی این چیزا موجودن، این منطق ندارد. منم خودم حیران موندم همین چیزا در یک میز مدور با همین نزدیکی گذشتگی هم همین چیزا منم نقطه نظرم را گفتم که این چیز منطق ندارد، برای چی طلب بود چرا سبب چی؟
یعنی که در چنین حالت آدما از کارشان میمانند، وقتی زیاد صرف میکنن عصبانیت زیاد است.
البته من مثلا بودم در سرلوس چلیاب دیگر دیگر کلواتوش با اداره خدمات مهاجرت منم که کدوم وسط نظر کدوم منطقه نباشد از مهاجر به درجه اونجا به صورت که با قول توشو اگر سوزان پارتی درست نیست در نزد همه جو نوبت همه عصبی کارمندان هم خدمات مهاجرت هم ناراضگی خود بیان میکنن و این خاطر چی ضرورت داشت که دوباره از شهروندان همیشه طلب کردن از اون شخصانی که دو شهروندی دارن در قلمرو روسی زندگی میکنن، شخصانی که دو شهروندی دارن مقیما در قلمرو فدراسیون روسی زندگی نمیکنن، این چیز برای وایو حتمی نیست.
مصاحبه بود با رحمت الله مزاریف، کارمند مرکز غیر دولتی آموزش روندهای مهاجرت وابسته به ولایت پرت. دفتر مطبوعاتی ریاست کارهای داخلی مسکن میگوید بعد از رویارویی نمازگزاران مسجد تاریخی روسیه در کوچه بلشای تاتارسکایا با کارمندان آمان یا واحد مخصوصی پلیس، همه نمازگزاران بازداشت شدند و بر ضد دو نفری آنها پرونده جنایی باز شده است. آنها را برای زورآوری و مقاومت به کارمندان دولتی گناهکار می‌دانند. حالا دو نفر در حبس ماموری قرار دارند. 26 سپتامبر کارمندان آمان یکی از نمازگزاران را هنگام نماز در مسجد بازداشت کردند و بعد از نماز نمازگزاران وی را دسته جمعانه رها کردند. همکار ما میرزای سلیمپور در گزارش پیش آمدهای بعد از رویارویی پلیس و نمازگزاران را دنبال کرده است.
پلیس مسکو میگوید علیه دو نفر از اشتراک کنندگان رویارویی نمازگزاران مسجد پایتخت روسیه با نیروهای امن با اتهام زورآوری علیه نماینده دولت پرونده جنایی گشودند. اما سعید چرینسکی، یک حامی حقوق که ویدیوی رویارویی نمازگزاران با نیروهای امن را در اینترنت نشر کرده بود، با تلویزیون دوش گفته است نیروهای امن روز جمعه بعد پراکنده شدن ازدحام اساسی با نشان انتقام در سه اتوبوس آنهایی را بار کردند که بعد نماز جمعه معمولا چند ساعت دیگر برای ادای نمازهای وفل یا مطالعه کتابهای دینی در مسجد میماندند. با عقیده او امن با بازداشت این افراد انتقام عملیات بی‌براری روز جمعه اش را گرفته است. پلیس گفته است ازدحام روز 26 سپتامبر مانع بازداشت نفری شد که با ماشینش با راه ممنوع حرکت کرده قریب یک افسر امن را زیر میکرد. سعید چرینسکی اما گفته است که امان این افسانه را بعداً برای توجیه بازداشت آن نمازگزار گفته است. در 20 دقیقه نواری که در اینترنت نشر شده است دیده می شود که ازدحام عبارت از صدها نمازگزار با نیروهای امان وارد بحث لفظی می شوند. این جوانان که اکثر ظاهرا زادگان قفقاز بودند اطراف اتوبوسی پر از بازداشت شده ها در جریان عملیات پلیس در نزد مسجد تاریخی مسکو را احاطه گرفته رهایی یک نفری را که بعد ادای نماز از سوی امان بازداشت شده بود طلب می کردند.
Что ты галдишь?
Я это говорю правду.
Какую ты правду говоришь?
То, что ты на него напал.
А, я на него напал.
Прикиньте, как он на него напал.
Вот свидетель, то, что ты на него напал.
Так. تظاهرات به صورت عموم بدون خشونت جریان داشت و تنها در یک مورد چند نفر از بین ازدحام زور زده وارد اتوبوس شدند. در انجام امون زیر فشار ازدحام مجبور شد آن جوان بازداشت شده را که نیز ظاهرا زاده قفقاز بود رها کند. ازدحام رهایی این جوان را با ندای تکبیر الله اکبر استقبال گرفتند. این نوار را در شبکه یوتیوب در ظرف همگی 5 روز علاقه بیش از 1,600,000 نفر تماشا کردند. در بحث‌های اطراف آن در اینترنت کاربران تاجیک اساساً هموطنان خود را دعوت می‌کنند که در امر دفاع از حق خود در روسیه از این زادگان قفقاز عبرت بگیرند. با باور بسیاری ها مهاجران تاجیک ظلم پرورند و هنوز جرأت چنین صدا بلند کردن به حمایت از یک هموطن خود را در روسیه ندارند و به همین دلیل سر خمشان در روسیه مورد تحقیر و تبعیض پیوسته قرار دارند. از این پیش روز ششم ایون سال روان در چنین یک عملیات ویژه مقامات انتظامی بعد نماز جمعه در مسجد بازار سالوا در شهر سنگ پیتربورگ که امامتیش را یک شهروند تاجیک بر دوش داشت 146 مهاجر اکثرا از تاجیکستان و ازبکستان دستگیر شدند. ده نفر از این مهاجران با شمول امام تاجیک را بعداً از روسیه اخراج کردند. همان روز پلیس روسیه از یک مسجد واقع در خیابان اوگریشسکی در جنوب مسکو 300 نفر با شمول 170 مهاجر خارجی را بازداشت کرد. روز 25 اپریل در جریان یک عملیات تعقیب گویا افراد گمانبر به افرادگرایی اسلامی در یک مسجد مسکو دهان نمازگزار با شمول تاجیکان دستگیر شدند. روز 27 ایولی سال روان حدود 200 نمازگزار اکثرا تاجیکان را از یک مسجد غیر رسمی در منطقه میتیشی در کنار مسکو به پلیس بردند. با این حال روشن عباسوف معاون رئیس شورای مفتیات روسیه اخیراً به روزنامه ایزوستیا گفته است که مقامات انتظامی روسیه حتی در روز عید قربان که در روسیه روز 4 اکتبر تجلیل خواهد شد به طور منتخب نمازگزارانی را که برای ادای نماز عید به مسجدهای این کشور خواهند ریخت تفتیش کردند.
استودیوی سپتامبر سال جاری با کمک نمایندگی وزارت مهنت، شغل اهالی و مهاجرت تاجیکستان در مسکو حدود 200 هزار روبل روسی از کاردهندگان روس و مهاجران تاجیک در شهر مسکو برگردانیده شد. نمایندگی مذکور میگوید در مجموع از ماه ینور تا ماه اکتبر یعنی در دوام 9 ماه سال 2014 9,300,000 روبل با کمک این نمایندگی به مهاجران کاری تاجیک برگردانیده شده است. در مصاحبه با رادیوی آزادی ابراهیم احمدوف سخنگوی این نمایندگی چنین گفت:
روز 22 سپتامبر بیشتر از 200 هزار روبل روسی از 3 شهروند که در روسیه فعالیت مهنتی داشتند برگردانیده شد. این نفران عبدالرحمن و خورشید خالویچ بوده این ناحیه حصار که در یکی از شرکت های ساختمانی شهر مسکو کار میکرد، دیگری از شهر سرافشان برهان و شریف جان خدایدادویش و باز یک نفر زاده ناحیه یاوان خالوف جورابیک فیضلویف میباشند. در 9 ماه سال 2014 یعنی سال روان اگر در مجموع به حساب گیریم 9 از 10 میلیون روبل روسی مزد مهنت نوپرداخته مهاجران مهنتی با مساعدت نمایندگی پرداخته شده است. در سال 2013 با مساعدت ما مهاجران مهنتی توانستند به مبلغ 11,742,000 روبل روسی معاش تأخیر افتاده و یا اینکه نوپرداخته خود را گیرند.
این شهروندان خودشان برای کمک برای دریافت کمک به نمایندگی مهاجرت مراجعه کردند؟
بله بله، البته این نفران به واسطه خودشان مراجعه کردند و ترتیب مراجعت البته چنین است که شخصانی که مزد مهنتشان را نگرفتند عریضه به نام نمایندگی می نویسند و جزئیات این مراجعت آموخته می شود و بله. البته ما کوشش میکنیم که مبلغ شهروندان
آیا پول اینها توسط دادگاه ها حکم دادگاه ها برگردانیده می شود و یا شما وقتی که با کاردهنده ها مراجعه میکنید اونها اعتراف میکنند و پول را مجبور می شوند که دهند؟
عیناً در آن همین سه حالت کارفرما در اساس مراجعت ما یعنی در سطح مراجعت خطی ما به این شهروندان مبلغ ها را گرداندند، لیکن در تجربه کاری ما بودن حالتهایی که کارفرما با این یا که آن سبب به مکتوب اعتبار نمی اعتراف نمی کند و در آن صورت ما مجبور می شویم به ساختارهای مثلا مربوطه از جمله پراکراتورای حدودی آن همان شرکت مراجعت نماییم و بودن حتی مبلغهای از این کلانتر مثلا 1 میلیون 1.5 میلیون این از یک نفر نه البته یک بریگاد کلون ساختمانچیان بودن و این با مساعدت و دخالت مقامات پراکراتورا عملی گردید. یک قسمی مهاجران توسط میانه‌روها به کار می‌دارند. در این حالت ما مثلا وقتی که به شرکت ساختمانی مراجعه میکنیم آنها نمی‌شناسند. بریگاد 5 نفره مثلا در فرون یک ابیکت یک چسکه ساختمانی کار کرده است، حالان که رابریت همون شرکت نمی‌داند که مثلا به فامیلیا یا که به نام و نسب مثلا حتی نمی‌داند که شهروندان گجا کار کردند. مثلا همون میونه روها رو به صفت پشه و سهشه و من همین فقط نامشون هم میدونن تمام رقم تلفنشون هم. در این حالت البته این اندک مشکل تر میشود. هستن حالت هایی که مثلا ما داریم در بررسی خود عریضه های هست که میونه رو مبلغی حقی مثلا دستمزد همین کار رو گرفته است و خودش غیب زده است. معین کردن میتوانیم که آیا شهروند فدراسیون روسیه هست یا کی نیست.
آیا نمونه های هم هست که مثلا همین کارها را شما توسط نهادهای انتظامی مثلا دادستانی یا دادگاه حل کرده باشید؟
سال گذشته یک مبلغ قریب که به 2 میلیون نزدیک همین خیلی حالات بود که با دخالت مقامات پروکوراتوری شهر مسکو این کار به انجام رسید. بله بودن.
مصاحبه ما را با ابراهیم احمدوف سخنگوی نمایندگی وزارت مهنت شغل اهالی و مهاجرت تاجیکستان در مسکو میشنیدید. شنونده گرامی، با این مصاحبه شماره نوبتی برنامه صدای هموطن را با امید روز و روزگار خوش به یکایک شما با پایان میبریم. خدا نگهدار.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
شنوندگان محترم رادیوی آزادی سلام، برنامه مهمانی آزادی است و مهمان ما علاءالدین صلاح الدینوف، صاحبکاری تاجیک که یک ماه در اسارت آدم ربایان افغان بود. مقامات افغانستان چند قبل از بازداشت خطرناکترین جنایتکار تاریخ امروز کشورشان، شخص به نام رئیس خدایداد خبر دادند. با گفته مقامات این نفر با آدم ربایی، قاچاق مواد مخدر، حمله مسلحانه به تاجران و منصبداران و دیگر اعمال جنایی مشغول بود و شبکه بزرگش حتی در تاجیکستان فعالیت میکرد. علاءالدین صلاح الدینوف، صاحب کاری تاجیک، یکی از همان تاجران است که به دام این شبکه افتاده 30 روز در اسارت آدم ربایان قرار داشت. حالا قصه این اسارت را از خود اون میشنویم که چطور به افغانستان رفت و به اسارت افتاد.
من در کشور افغانستان یک دو شریک تجارتی داشتم و میخواستم به نزد آنها روم، ولی در همین وقتها به من یک نفر که در راه بندر شیرخان تصادفا شناخته شده بودیم، یک سال قبل یک مراتبه با او هم صحبت شده بودیم در شهر دوشنبه، خود را همچون تاجر همچون صاحب کار افغان معرفی کرد و ما هم صحبت که بودیم هیچ مناسبتی داد و گرفت و تجارت نداشتیم، ولی التماس کرد با تلفن که بیا اینجا یک قرارداد امضا میکنیم و در مدت یک ماه تخمین 13-14 مراتبه تلفنی بسیار با اصرار طلب کرد که من بیایم که اونجا قرارداد امضا کنیم و همکاری کنیم. و من روز 26 اپریل سال روان با ماشین حرکت کردم به طرف افغانستان.
فقط خودم
تنها حرکت نمودم و این آدم به من گفت که وقتی که به نزدیکی کابل میای به من تلفن کن. من به نزدیکی کابل آمدم و به او تلفن کردم.
محل کجا بود؟ کدام ولایت؟
در نزدیکی ولایت پروان در چوریکار،
مرکز
ولایت کاروان چوریکار. و این آدم گفت که بیا اینجا مهمان می باشیم خانه یک حاجی دوستی ما و صبح می روی نزد رفیقانت همکارانت به کابل و بینشین منتظر شو. گفت در قهوه خانه پنشه در مرکز چوریکار. گفت بعد از نیم ساعت 40 دقیقه میام، ولی نزدیک 3 ساعت من او رو منتظر شدم که علاقه هوا تاریک شده بود. آمد همراه یک نفر دیگر و با ماشین نشستیم و گفت که می رویم خانه همون حاجی رفیق ما و ما با ماشین نشستیم و ماشین حرکت کرد به سمت کوه و تپه. من گفتم تو ما کجا میرویم در این تاریکی در این نوخت؟ او گفت هیچ گپی نیست، همینجا مهمانخانه نزدیک است. و ما هم وقتی که از تپه بلند شدیم، دو سلاح به دست در پیش ماشین پیدا شدند. یکی تپانچه داشت با لباس عادی و دیگری با لباس نظامی، در دستش اوتومات کلاشنکوف بود و زود به اون دو نفر نگاه نکردند و اومدن مرا از ماشین بیرون کردند. حجت ها و سمکم را گرفتند، پولی که در کیسه بود همه چیز را گرفتند و چشم من رو با سکوچ بسته باز با ماشین نشوندن و همون تپانچه در سر من نگاه می داشتن.
رفیقتون بجاش؟
و وقتی که همون سکوچ رو با چشم من بسیار سخت بستن و نفس گیری برای من بسیار مشکل بود، دیدم که همون نفری که من رو دعوت کرده بود، حاجی عبدالقهار، او دو دستش در میانش راست استاده بود و به طرف ما نگاه می کرد و در همون تاریکی من رو بردن به سمت کوه و باید
یکون دیده میتونستیدم.
نه، من چشمای من رو با همون سکوچ بسته بودن، بالاته از بالای سکوچ بسته بودن که من هیچ چیز رو دیده نمیتونستم و بردن به یک تخانه، به یک آقلچه خورد. من رو پرتفتن، دستایم بسته، پاهایم بسته، چشمم بسته و همین طریق مدتی 30 شب و 30 روز، 30 شبانه روز من در همون نزدیکی های چوریکار در ولایت پروان میگفتند که دره قربان در اثرات آدم ربایان افغانستان بودند.
چطور فهمیدید که اون که بود جایی که رفتید؟ از اونجا کی ها بر اومدن؟ چی گذشت در همونجا؟ در همون خانه؟
مرا از همون خانه چه گرفته صبحش نگاه داشتن و خانه دیگر بردن و آنجا و من میگفتند که تو به دست طالبان افتادی، طالبان از تو پول کلان میخواهند. همون نفر عبدالخوار پیدا شد، مثل اون که گیره میکره باشد، گفت اکه علاویدین اینا من میکشن، من پول ندارم، تو پول پیدا کن، اینا 500 هزار دلار میخوانم.
این روز دیگرش؟
روز دیگرش. بعد بسر من یک نفر دیگر آمد، بسیار وایمه میکردن که مولوی است، خماندان کلان است، مولوی آمید و آمد سر و صدا شد، 3-4 نفر آمدن و یک نفر به من بسیار داد زد، گفت که تو پول میدی، پیسه میدی.
چقدر میدی؟
500 هزار. من گفتم من اینقدر پول ندارم. خیلی 3,00,000 دلار تا روز جمعه وقت داریم. من گفتم چشمم بسته بود، من گفتم من در وطن شما آمدم، من غریب مسافر، من از شما قرضدار نیستم، یگان کاری خراب نکردم، با شما جنگ نکردم، چرا این تو کار کردی؟ شما گفتن تا روز جمعه وقت داری، اگر کشته میشی مردتم کسی نمییابد، 3,00,000 دلار پیدا میکنی. و
3,00,000 یعنی 300
یعنی 300 هزار دلار. و علاقه تلفنی هم نبود، تنها فرداش به من تلفن دادن، من با یک همون شریک افغانی هم صحبت کردم، او که پیشو به تفاوت به پروانه صحبت کرد. من گفتم من در دست همین طول نفر را قاتلم، پول میخواهند، تو یک گلوش کن من را آزاد کن. او کمی به پروانه گفت که من ایلش یک دو روز فکر میکنم و من اجازه دادم. نام شماره خانه را از من پرسیدن، من شماره را گفتم و من را به خانه هم پیوست کردن. خانه هم گیران شد، گفت که چرا گجور شد شما دو روز شد تلفن نیست. من گفتم به خانه هم که من زنده صحت سلامت هستم ولی در دست طالبا هستم. اما آدمی که در بالای من میساد نگاه میکرد منه، گفت که بگو که در دست طالبا هستم، در دست طالبا هستم، اینا 300 هزار میخواهم، پول جمع کنید که من آزاد کنید.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهان نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
مناسبت شما با شما چی بود؟ مثلا تو کوب میکردن بعد رفتاری میکردن نسبت شما؟
نه، در همین مدتی که من در اونجا بودم به استثنای یک یا دو مراتبه اونا لطکوب نمیکردن، رفتار بد نداشتن، ولی حالتی که من را نگاه میداشتن در تخانه هوا نمیرسید و من در همین 3 شبانه روز نه روشنایی رو دیدم، نه افتاب رو دیدم، نه روی کسی رو دیدم. چشمم با همون دستمال افغانی سخت بسته بود، در گوشم پخته زیر میکردن، بسیار سخت پخته رو زید میکردن. و همون وقتی که اگر ناخواست من بسیار در حالتی تنگی میافتادم، همون دستمالهایم رو سوس میکردم و که دستمالی که به چشمم بسیار درد میکرد، چشمانم کمی اون آزاد میکردم، سوس میکردم. در همین دفعه یکان دشنام کمی یک ضربه نچندان سخت همینطور گپا بود و بعضی حالت ها میشد که دست ها رو به عقب میبستن که این تماماً حالت انسان خراب میشد، کتف میسوخت، نفس گرفتن نمیشد.
اونو درباره شما این اطلاعی داشتن که شما هم پولی کلان دارید، یعنی شما پولی کلان داشتید که اینا
فوج عبدالخوار میدونست که من پولی کلان ندارم، تجارت هم چندان خوب نیست، ولی او به همون نفری که مولوی میگفتن میگفت که این خودش پیسه ندارد، شریک افغانیش پیسه دارد، اناس هم میگیرد میدهد. و برای من این رفتار و صحبت هم بسیار معما بود که چطور این خطر زیاد اطلاع دارد و فهمیدم که این زیاد آمادگی گرفته بود برای اینکه من دستگیر کنند.
مثلا در رفتارش چی شبهه داشتید شما؟ یعنی کاری غیر شبهانه داشت؟
نه، این وقتی که در تاجیکستان آمادگی بود، من یک در مراتب همصحبت شدم و یک دفعه او رو به یک پیاله‌چای دعوت کرده بودم. برای من تعجب آور بود که این تجارت این آدم هیچ دقیق معلوم نبود که این برای چی میبیند، لیکن از صحبت‌هایش و از اونی که این لهجه تاجیکی رو میدونست، من فهمیدم که زیاد به تاجیکستان آمده میرود. بعدا من فهمیدم که این دفعه دوم که آمده بود است با دیگر پاسپورت آمده بود است، با دیگر نام.
خب بعد چی شد؟ شما نگهداری میکردم بسیار وضعیت بد داشتید.
من وضعم در اونجا بسیار خراب بود.
چی میخوردید؟
اصلا 24 ساعت من بیگاه که میشد صبح را انتظار بودم، صبح که میشد نصف روزی را انتظار بودم، نصف روزی که میشد خدا میگفتم زود شب شود. و در روی کتی چوبین و دست و پایم سخت بسته، چشمانم بسته، از جایم حرکت نمیکردم. در پیشم فقط یک کوزه پلاستیکی آب بود و یک ستلچه برای پیشاب کردن و هر روز به من یک تنان خوش میدونم. در این مدت 30 روز من اصلا خوراک گرم غذا نخوردم و خوراک من فقط آب و نان بود. در این احوال از جوام حتی بر نمیخستم.
به خانه صحبت میکردید؟
نه، فقط یک مرتبه به خانم پیوست کردم، گفتند خانم آمد کابل باید پیسه بیارد. حس میکردم که علاقه رفیقا دوستا خشواندا برای آزاد کردن من تپ تلاش دارند، لیکن من با دنیا با یکون کس اطلاع نداشتم، صحبت نداشتم. در هم یک انبارخانه تخانه های تاریک شب و روز در اونجا بیرون نمیشتم، ولی در هم مدت 30 روز تخمین 6 مرتبه جای مرا عوض کردند و ساعت های تخمین 12 یک شب مرا می برداشتن با باگاج یک ماشینه که جیپ های کهنه است با هم می پرداختن و مرا از یک سمت به سمت دیگر تخمین فاصله راه 10-15 دقیقه بود از یک جا به جای دیگر جای مرا تغییر می دادن.
هم حس می کردید که جا غیر شما همه جا آدم بودن؟ چی جایی بود؟
من تصور فکر می کردم از روی تحلیل من این اصلا در داخل حولی ها همه غرفه های میده میده بود که آنجا همینطور گروگان ها آدم ها رو نگاه می داشتن که یکی دیگر رو نمیشنید نمیدید، بسیار پس با آوز بسیار پس صحبت میکردن و من هم در همین 30 روز اصلا روی یکون کس رو ندیدم، ولی از احساسات هم میشنیدم که در همون حولی ها من تنها نیستم.
دیگر کس هم نخ نکرد که در اونجا مثلا با یکون کسی دیگر هستم، مثلا زنها باشن، دیگر آدمه که رگوده شده باشن.
بعضی وقت هم پاسبان ها با من صحبت میکردن، ترسه میگفتن که تون تنها نیستی، اینجا ستا آدم میبیاد میرود، اگر پیسه که داد هیچ حرفی نیست، آزاد میکنن میرود.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
تقریبا کدام روزها شما آزاد کردن و در کدام شرایط؟
مرا روزی 26 می در همون جا یک بچه بود، من اصلا رویش رو هم ندیدم، نامش رو هم نشوندم. بعد از یک 5-6 روزی که دستگیر شدم و من کمی مهربانی میکرد، شبها کمی دستم رو باز میکرد که تو مهمان هستی، مسافر هستی، کمی را دم بگیر که زیاد رنج میکشی. همون آدم یک دو دفعه کوشش کردم، بعضی که به من زنن یک دو ضربه که پیش روی اونها رو گرفت در اون تاریکی و میگفت که من نامم رو هم نمیگم، رویم رو نشان نمیدم، ولی من نگاه میکنم که تو را مجبور نکنن نزنن. بعد از اونه که ما یک قسمت از روی مجبوری فهمیدم که خشاندان من پول دادن به اینها، مناسبتشون آرامتر شد.
بعد شما فهمیدید؟
بعد من فهمیدم. من تا اون که آزاد نشدم هیچ چیز رو نمیدونستم.
روز 3 مای
26
مای اما از در برو آنه افتان در اول آویدین
26 مای فهمیدم که احوالم خراب است و هم بچه که پاسمون بود گفت که اکای تاجیکی گفت بسیار آوازت خراب است، گفت اکا بخیر مولوی رحم کرد به تو آزاد هستی.
مولوی کی؟
مولوی همون بازوی گفته اونا همون خماندانی که در جایی که من بودم، خماندانی همونا، رابری همونا که این مسافر است، غریب است، مهمان است، اینا نکشید ببرید که نزدی فرزنده شود. بعد من راستی گفت بسیار احوالم، اعصابم که خسته شده بود، بسیار جسمم که ضعیف شدگی بود، گیلان شدم. من گفتم به هر صورت شما را میکشید، لیکن التماس که این مرده من در یک جای پرتایید که مرده من پیدا کنم به وطن روان کنم. بعد اون بچه گفت اکا به قرآن شریف قسم گفت تو آزاد هستی. اینا گفت بوبین گفت و زنجیرهای سخت آهنی که پای هم بسته شدن زنجیرها باز کرد، دستم باز کرد، ولی گفت چشمات باز نمیکنم، برعکس چشم رو باز با هم دستمال افغانی سختتر بسته کرد. من گفت سومکت هم آوردیم، بکست هم آوردیم، اسنادات پاسپورتات هم هست، خیلی باسود گمشت هست، گفت خط پاسپورتات هست، گفت بخیز که تو آزاد هستی وکه. بعد گرفت در باگاژ ماشین من ماند، ولی من البته باورم نبود، گمان کردم که اینا منو میبرن به جای باز میکشن، چون که هر 3-4 روز یک تهدید بود که کشته میشی. ماشین حرکت کرد و او به من گفت همین آدم که ما تو رو به سمت کابل نمیبریم، چون که همون رفیقایی که تو دستگیر کردن و اون یک همکاری تو که هست، اونا در فکر کشتن تو هستن، ما تو این طرف به سمت قندوز میبریم. و تخمین ساعت 7 شام بود، 7 شب بیگاه بود یا 8 شب بیگاه بود که ماشین با بسیار با سرعت تیز حرکت کرد به سمت راست، یعنی به سمت قندوز. من حیران میشتم که نمارا به کجا میبرم. در بگج ماشین که من بودم، از عقبه سالنگ هم گذشتیم، پایان شدیم، بسیار زود حرکت میکرد. یکی ماشین ایستاد، بگج باز کردم، من رو از ماشین پایین کردم، از کیتام گرفته پایان فرآوردن. پایان فرآوردن گفتن یک ساعت از جای نمیخیزی، اگر نکشته میشی یک ساعت همین سرت هم در همینجا میباشی. منم در همینجا نشستم
یک ساعت
نشستم که سر و صدای سگ برآمد. به طرف سگ یک دو سنگ پرداختم، سگا رفتند. بعد از جایم برخیستم که ببینم که راست ایستاده نمیتونم، غلطیدم به زمین. دوی مرتبه باز خیستم، این دفعه بابا کیزی چه به زمین غلطیدم. چشمانم را آهسته آهسته باز کرده به طرف راه نگاه کردم که اون ماشین نیست و آسمان استارزا را دیدم. بسیار باورم آمد، خوشحال شدم که من زنده هستم، من آزاد شدم.
تشکر از علاءالدین صلاح الدینوف، صاحبکاری تاجی که با ما درباره اسارت یک ماهش در دست آدم ربایان افغان صحبت میکرد. شنوندگان ارجمند، اینجا برنامه مهمان آزادی به آخر میرسد و من گرداننده آن فرهاد میلاد با آرزوی خانه آبادی و روزگار خوش با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهبان.
سفر در پیش گیریم، بیا ای دل سفر در پیش.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.